ساعت 21 است. شما شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی بار دیگر ایرانیان خارج از کشور را دعوت به بازگشت کرد. پارلمان اروپا مسمومیت دختران دانش آموز در ایران را محکوم کرد. و وال استریت جورنال می نویسد ایران در توافق خود با عربستان پذیرفته است ارسال سلاح به حوثی‌ها را متوقف کند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جمع شماری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران بار دیگر ایرانیان را دعوت به بازگشت کرد و گفت دولت آمادگی دارد بسترهای لازم را برای فعالیت سرمایه‌گذاران و محصلان ایرانی در داخل کشور فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی بیش از 15 شهروند دو تابعیتی را با اتهاماتی اثبات نشده همچنان در زندان دارد. در 6 ماه گذشته همزمان با اعتراضات سراسری در ایران ده‌ها هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور نیز با راهپیمایی در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان خواستار اقدامات بین‌المللی علیه حکومت جمهوری اسلامی شدند. ماه گذشته معاون سابق وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تجمعات ایرانیان خارج نشین به معضلی برای نظام تبدیل شده که باید به هر نحوی جلوی آن گرفته شود. پارلمان اروپا خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره مسمومیت‌های دختران دانش آموز در ایران شد و جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های مربوط به این مسمومیت‌ها کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه غیر الزام‌آور که روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا تصویب شد، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا تحقیقاتی را درباره این مسمومیت‌ها آغاز کند. در این قطعنامه گفته شده پارلمان اروپا کوتاهی چند ماهی رژیم و همچنین فشار و سرکوب عمدی علیه گزارش‌های موثق درباره حملات سمی سیستماتیک علیه دختران دانش آموز را محکوم می‌کند. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران ابتدا با انکار و سپس با واکنش‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد و علاوه بر برخی روزنامه‌نگاران چند دانش آموز و بستگان آنها نیز بازداشت شدند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال در توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی جمهوری اسلامی موافقت کرده است ارسال مخفیانه محموله‌های تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را متوقف کند. وال استریت جورنال این مطلب را به نقل از چند مقام آمریکایی و سعودی منتشر کرده و افزوده است چنین اقدامی می‌تواند به تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگی که تاکنون بیش از 150,000 کشته بر جای گذاشته شتاب دهد. و در همین ارتباط آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و گفت هر اقدامی که بتواند به کاهش تنش و مهار اقدامات بی‌ثبات کننده ایران کمک کند چیز خوبی است. If this agreement actually bears out and particularly if Iran follows through on commitments that it's apparently made again that would be a positive thing. آقای بلینکن که در یک نشست خبری در اتیوپی سخن میگفت اظهار داشت اگر این توافق واقعا محقق شود و به ویژه اگر ایران به تعهداتی که ظاهرا پذیرفته عمل کند گامی مثبت خواهد بود. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مسعود الفک کارشناس سیاسی مسائل حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و از او پرسیدم این سیاست همسایگی که جمهوری اسلامی اکنون دنبال میکند یک ضرورت است یا یک انتخاب.
بسیاری ها در منطقه بر این باورند حتی در کشورهای عرب به محافل سیاسی مختلف جهان عرب معتقدند که این یک ضرورت شرایط عینی منطقی و ضمناً شرایط عینی درون ایران دولت ایران رو مجبور به اتخاذ یک سیاستی کرده که بتونه اصل حفظ نظام رو که اوجب واجبات است اون رو به پیش ببره. محاصره بودن ایران از لحاظ تحریم ها به سردی گراییدن روابط ایران با اروپا در نتیجه جنگ اوکراین و اتهام جمهوری اسلامی به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین تمام این عوامل ایران رو در یک شرایط خاص قرار داده و اینجاها چین به عنوان طرفی که دارای منافع بسیار بزرگ اقتصادی، تجاری و استراتژیک در منطقه هست، این کشور رو وارد گود کرده تا به جمهوری اسلامی بگه که ما به عنوان متحد اقتصادی شما متحدان دیگری هم در منطقه داریم و برای اینکه منافع ما تضمین بشه وجود روابط متشنج بین شما و همسایگانتون به نفع ما که مهمترین متحد شما هستیم نیست. در نتیجه این شرایط در حقیقت بگونی به جمهوری اسلامی تحمیل شده.
در این حال وزیر خارجه عربستان در مصاحبه‌ای که امروز شبکه خبری الجزیره عربی منتشر کرده از قول او نوشته که ایران پیش از مذاکرات پکن در مورد یمن تضمین‌های ملموسی به عربستان داده. به نظر شما ایران حاضر در سیاست‌های کنونی منطقه‌ایش برای نزدیکی به کشورهای عرب همسایه خودش تغییر ایجاد بکنه؟
از زمان انقلاب 1979 تا کنون بیش از 14 است که همواره جمهوری اسلامی بین دکترین انقلاب و دکترین دولت در حال نوسان بود و این نوسان بین دکترین انقلاب و دکترین دولت مشکلاتی رو به ویژه در منطقه ایجاد کرد. خب جمهوری اسلامی متحدینی در و یا شبه نظامیان متحد خودش رو در یمن داره، در عراق داره، در سوریه داره و در لبنان داره. اینجاها بسیار از کشورهای عربی میگن ما میخواهیم با یک دولت صحبت بکنیم و نه با یک انقلاب، چون وقتی طرف ما طرفی است که بر اساس دکترین دولت گفتگو میکنه قوانین بازی سیاسی و دیپلماتیک رو هم مراعات میکنه، اما هنگامی که به دکترین انقلاب پناه میبره به هیچ قانونی در این صورت پایبند نیست. این مسئله در حقیقت کنه مشکل بسیار از کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران. اما الان جمهوری اسلامی قولهایی داده. ما 2 ماه در پیش داریم تا روابط ریاض و تهران به حال طبیعی خودش برگرده. برخی ها این 2 ماه رو دوره راستی آزمایی نامگذاری کردن در جهان عرب. اما احتمالاً جمهوری اسلامی شرایط عینی منطقه رو مجبور بشه بپذیره. در این صورت حتما باید یک عقب نشینی های انجام بده. برای پادشاهی سعودی مهمترین بخش دخالت های منطقه ایران مسئله یمن هست، چون یمن در همسایگی این کشور قرار داره و موشک پرانی یمنی ها روی نفت، وضعیت امنیت داخلی و روی این مسائل تأثیر مستقیم داره. در نتیجه این احتمال بسیار بزرگ وجود داره که جمهوری اسلامی مهمترین نگرانی سعودی رو حل کرده تا بتونه به برقراری روابط با ریاض برسه.
و در آخر فکر میکنید که آیا جدای از عربستان سعودی کشورهای مشخصی مثل بحرین و امارات متحده عربی هم همین دغدغه ها رو با جمهوری اسلامی دارن یا دغدغه های اونها متفاوته؟
خب در کل دغدغه ها تقریبا شبیه هم دیگه هست. ببینید مسئله انرژی مهمترین مسئله در منطقه هست. ادامه صادرات انرژی و دریانوردی امن و آزاد در منطقه بدون تهدید پهپادها یکی از مسائل مهم هست. برای بحرین مسئله دخالت در امور داخلیش رنگ بیشتری داره. میدونیم جمهوری اسلامی متهم از سطر بحرین که بسیار از گروه های مخالف دولت رو حمایت میکنه. در نتیجه به نظر من این نگرانی ها در بحرین افزون بر نگرانی های کلی منطقه ای هست.
مسعود الفک بود، کارشناس سیاسی مسائل حوزه خلیج فارس و خاورمیانه. اما بشنوید که علی شمخانی که هفته گذشته توافق برقراری روابط دیپلماتیک رو بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به امضا رسوند، امروز پنجشنبه به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در ابوظبی با تحنون بن زاید همتای اماراتی خودش دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های اماراتی، مشاور امنیت ملی ایران ضمن استقبال از توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که سفر شمخانی نقطه عطفی در روابط ایران و امارات متحده عربی نیز باشد.
با فردا
برای فردا
نوروز 1402
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
اما بشنویم از وجه دیگر سیاست خارجی ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده که گروهی از بازرسانی آژانس به سرپرستی معاون پادمانی این نهاد بین‌المللی در روزهای آینده عازم تهران میشن. درباره چشم‌انداز موفقیت این سفر، بابک غفوری آذر با مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرد.
یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش مدتی است داده و این تغییر به خاطر فشارهای بسیاری است که وجود داره و آقای خامنه‌ای راه حلی برای مسائل اقتصادی کشور نمی‌بینه. این هستش که یک ترافیک سنگین مذاکراتی در مراحل مختلف و جاهای مختلف اکنون وجود داره. مسئله هسته‌ای هم که اساسی ترین مسئله است شامل این موضوع میشه و جمهوری اسلامی به نظر میاد تا امروز تصمیم گرفته که عقب نشینی بکنه از آنچه که تندروها در داخل ایران و مجلس تصویب کرده بودند و پاسخهایی به آژانس بده. اینکه آیا 100% این کار رو جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه بستگی به توازن قوا در درون جمهوری اسلامی داره، برای اینکه بخش بزرگش اکنون مایل هستند روابط رو با غرب بهتر بکنن، حداقل شدت بحران رو کم بکنن، اما بخش دیگه‌ای به هیچ وجه روی این خط و ربط نیست و اونها حتی مخالف بودن که آقای گروسی به ایران بیاد. از این رو باید صبر کرد ببینیم که گروه تکنیکی آژانس که چند روز آینده به ایران خواهد رفت و اونها هستند که گزارش مشخص در موارد اون سه سایت و غنی کردن 84% رو تهیه می کنند و گزارش خواهند داد، اون مهم هست و تا اون موقع ما باید در انتظار بمونیم ببینیم که توازن قوا در درون حاکمیت جمهوری اسلامی به کدام سمت سو می رود.
بر این مبنا شما فکر میکنید این اظهارات اخیر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که گفته که درباره اون سه مکان به سوالات بیشتر آژانس هم پاسخ میدین مبتنی بر همین رویکردی است که شما دارین اشاره میکنید؟
دقیقاً علائمی که جمهوری اسلامی در جبهه های مختلف سیاست خارجی و سیاست هسته‌ایش ارسال میدارد بر این مبناست که میخوان همکاری بکنن این بار با آژانس و اطلاعاتی رو که مدت هاست آژانس در انتظار هستش که ایران در اختیار آژانس قرار بده و بالاخره در اختیار قرار بدن. حال آیا آژانس از اطلاعاتی که اینها به ایران اینها به آژانس میدن راضی خواهد بود و اون رو از نظر علمی و فنی قابل قبول و قابل پذیرش خواهد دانست یا نه مطلب دیگری است که باید در انتظارش بود.
و آقای مصطفی همزمان هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته 2.5 تن اورانیوم طبیعی از سایتی در لیبی مفقود شده. اطلاعات بیشتری نداریم، اما چنین خبرهایی میتونه مرتبط باشه با مجموعه تحولات دیگری که آژانس با کشورهایی مثل ایران هم باش درگیره؟
خدمتتون عرض کنم که من اطلاعی ندارم که آیا این مسئله ربطی به جمهوری اسلامی دارد یا ندارد. میدونیم که زمان فروپاشی کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان ایران ادعی رو فرستاده بود برای اینکه بتواند در زمینه هسته‌ای یا امکاناتی کسب کنه یا به اصطلاح وسایلی رو تهیه بکنه، اما به غیر از اینکه چند دانشمند اون کشورها رو در اختیار بگیره موفقیت دیگه کسب نکرد. آیا در لیبی هم همین کار رو کرده است یا نه اطلاعی نداریم و معلومه هم نیست که اون اورانیوم ها از لیبی خارج شده باشن. اون چیزی که برای آژانس مسلمه این که جای اون اورانیوم ها تغییر کرده، باید در انتظار اطلاعات بیشتری در این باره باشیم.
با سخنان مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای بین‌المللی میرسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت میکنم در ساعت 22 شنونده مجله خبری رادیو فردا باشید.